بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سر رو دیدگاهشون در باب نسبت نفس و قوا این شد که نفس محل قواست، فاعل افعال قواست، متصف به صفات قواست، مثلا صفت باصره ابصار، صفت سامعه سماع، اینا صفات نفس، و نفس جامع قواست و قوا ظهورات و تجلیات و شؤونات نفسن. و این دیدگاه خودشون رو و نظریه خودشون رو که در مقابل قول مشائین مانند شیخ و قول مکسرین نفس بود تبیین فرمودن در عبارت بحث دیروز. حالا در پایان بحث دو تا پرسش و پاسخ پیرامون همین نظر خودشون مطرح می‌فرمایند که با این دو تا پرسش و پاسخ، دو تا انقلت و قلت نظر ایشان تکمیل میشه و اگر ابهامی هنوز در بیان نظر ایشان باقی است رفع میشه. اما اشکال اول این استش که اگر نفس فاعل افعال قواست، اعم از قوای ادراکی و تحریکی، قوای ادراکی اعم از ظاهری و باطنی، تحریکی اعم از شهوت و غضب، اگر نفس فاعل افعال قواست دیگر چه نیازی به اثبات قوا هست؟ دیگه چرا قوای متعدد و قوای گوناگون و قوای متکثر و قوای مختلف اثبات بشه؟ خب دیگه نفسه که خودش فاعل همه این افعال قواست، دیگه چه نیازی به اثبات قوای متعدد؟ حالا این رو بنده اضافه میکنم، البته این اضافه‌ای هم که میکنم در توضیح اشکال با توجه به اون چیزی است که صدر المتعلین در جواب این اشکال میفرماید. توضیح اضافی برای این اشکال اینه که همونطور که نفس در مرتبه خیال و در مرتبه مثال تمام صور قوا در نفس متحدن و جمعن، در مرتبه خیال در عالم مثال تمام صور قوا، چون امتیاز صوری بین قوا در اون عالم هست، تمام صور قوا اینها در ذات نفس، در خود نفس اتحاد دارن و جمعن. و ذات نفس است که همه کار است، ذات نفسه که میبیند، میشنود، ذوق میکنه، میچشد، میبوید، لمس میکنه، میخواد، اشتها داره، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، خود نفس همه این کارا رو انجام میده و صور قوا چون امتیاز سوری بین قوا هست، اینا همه در نفس متحدان جمع، یعنی یه حسی هست در نفس که همه این کارا رو انجام میده. الان یکی از آقایون سوال میفرمودن که آخه مثلا ما مثلا در خواب، چون خواب نمونه ای از انموزجی از عالم مثال هست، مثلا خودمون رو یا مثلا شخصی رو میبینیم که چشم داره، گوش داره، نمیدونم دهان داره، زبان داره، دست داره، پا داره، بله این همین امتیاز سوریه. اما میشه گفت که مثلا چشمش اونجاست، گوشش اینجاست، نمیدونم دستش اون طرفه، پاش اون طرفه؟ نه، اینو در عالم طبیعت الان میشه گفت که حالا توضیح داده میشه در جواب، اونجا همه اینا در نفسه، در خود نفسه، یعنی همه این صورتها در خود نفس جمعه، دیگه چیزی غیر از نفس نیست. بله، نفس که مصور میشه به صورت یکی از چهار نوعی که قبلا گذشت، حالا یا صورت ملکی و انسانی، یا صورت بهیمی، یا صورت سبوعی، یا صورت شیطانی، اما در این حال غیر از ذات نفس مصور به این صور چیزی دیگه این نیست. آخه اینجا بدن هست، ماده هست، شما دست میذاری روی نقطه میگی اینجاش چشمه، وضع داره، اینجاش چشمه، اینجاش گوشه، اینجاش دسته، اونجاش پاس. اما خب اونجا غیر از ذات نفس مجرد که ماده نداره دیگه، چون آخه وضع میدونید، حالا دیروز عرض کردم که وضع به معنای نسبت و اجزای شی بعضها الی بعض و تمامشون به خارج، این البته وضع به معنای تمام المقوله است. دو تا معنای دیگه هم وضع داره، یکی جزء المقوله که نسبت و اجزای شی بعضها الی بعض، دیگه نمیگیم تمامشون به خارج. یه معنای وضع هم قابل اشاره حسیه بودنه که بشه اشاره کرد، مثل که الان به بدن اشاره میکنیم، میگیم اینجا چشمه، اینجا گوشه، اینجا دسته، اونجا قابل اشاره نیست، نمیشه گفت اینجاش اینه، اونجاش اونه. همه این صور، صور قوا در نفس متحدن و جمع، یعنی در ذات نفسن. خود نفس است که همه کارهای قوا رو انجام میده، یعنی دیدن، شنیدن، یه حسه، همین خود نفس میبیند، میشنود، میخواد و سایر کارها را انجام میده، احساس راحتی میکند، احساس درد میکند، یعنی خود نفس دیگه. دیگه بدنی که در اونجا نیست، این بدن طبیعی مادی که در اونجا نیست که دستش مثلا درد بکند، احساس مثلا الم بکند، پاش نمیدونم احساس الم بکند و درد بکند. خب حالا توضیح اضافی برای اشکال اینه که همونطور که در مرتبه مثال، در عالم مثال همه صور قوا اینها در نفس متحدن و جمعن و ذات نفس و خود نفس که همه افعال قوا رو انجام میده، خب در عالم طبیعت و دنیا هم همینجور باشه. اشکال اینه دیگه. اینجا چرا ما قوای مختلف، اعضا و جوارح مختلف، اینا رو دیگه چرا اثبات میکنیم اگه نفس همه کار است؟ خب همونطور که در مثال در طبیعت هم همینجور باشه، و همونطور که کمالات و مفاهیم قوا، کمالات یعنی آثار و مفاهیم قوا، اینها همه در نفس، در خود نفس، در عالم عقل جمعن. اینجا دیگه صحبت از صور نیست نا، امتیاز صوری دیگه در اون مرتبه بین قوا، بین اعضا و جوارح نیست، صحبت از جمعیت کمالات و آثار و حقایق و ماهیات و مفاهیم قواست در اون مرتبه، که همه اینا در نفس جمع هست. همونطور که دیروز عرض کردم، البته این که میگیم آثار قوا در انسان عقلی هست، دیروز هم عرض کردم مثلا اثر باصره عبارت است از رؤیت، عبارت است از مشاهده، عبارت است از درک، عبارت است از فهم، عبارت است از شعور، عبارت است از دیدن. این اثر در انسان عقلی، یعنی در انسان در عالم عقلم هست، اما با دو خصوصیت، یکی به نحو اعلا و یکی هم به وجه عقلی. این به نحو اعلا یعنی به نحو ثابت، نه به نحو متغیرن. الان ببینید باصره در اینجا در عالم طبیعت این ادراکش ثبات نداره، این میبینه و تموم میشه. قبلا نمیدید، یه چیزی رو ندیده بود، یه شخصی رو ندیده بود، الان میبینه، بعدم از نظرش غایب میشه. اما همین دیدن در انسان در عالم عقل هست به نحو ثابت، ثبات داره. اینجوری نیست که یک آن، یک لحظه از دید مخفی بشه و یک لحظه مشاهد باشه. به نحو اعلا یعنی به نحو ثابت، نه به نحو متغیر. و به وجه عقلی یعنی کلی، که باز کلی به معنای همون ثابته. این به وجه کلیت، مثلا این که حکما، حالا از باب الکلام یا جر الکلام دارم عرض میکنم، این که مثلا حکما مثلا گفتن که خداوند به جزئیات علم داره، علی وجه کلیین، نه علی وجه جزئیین، این معناش اینه که نه علی وجه ثابت، نه علی وجه متغیر. اینا دارن تغییر رو و تلون ادراک رو از اون مرتبه و از اون ساحت دارن سلب میکنن. اینجوری نیست که حالا مثلا این کمال نیست که الان ما یه لحظه یه چیزی رو میبینیم یه وقت هم نمیبینیم، این کماله؟ این که کمال نیست. کمال اینه که این ادراک، همین دیدن، این ثابت باشه، هیچ تغییری، هیچ تلونی، هیچ تغییری درش حاصل نشه، درش پیدا نشه. خب حالا همونطور که کمالات و آثار قوا و معانی و مفاهیم و ماهیات و حقایق قوا، اینها در انسان عقلی و در انسان در مرتبه عالم عقل، اینها همه جمعن، اینها همه جمعن، البته به نحو اعلا و به وجه عقلی. همه این قوا، اعضا، جواره که دیروز گفته می شد، همونطور که ارسطو در اصولوژیا فرموده که انسان عقلی جواره عقلی داره، اعضا عقلی داره، چطور اینا همه در اونجا جمعن؟ یعنی ذات نفس در اونجا که همه این افعال و کارهای قوا را انجام میده. حالا انقلت و اشکال اینه که چرا در عالم طبیعت و در انسان طبیعی هم اینجور نباشه. اگر شما می‌فرمایید که نفس است که فاعل افعال قواست، اگر دیدگاه شما اینه، خب دیگه چه نیازی به اثبات قوا هست؟ چرا دیگه شما در انسان طبیعی، در انسان دنیوی، در انسان در این عالم حس و طبیعت، چرا براش قوای گوناگون، اعضا و جوارح گوناگون براش اثبات میکنید؟ این انقلت، این اشکال اوله. جوابی که صدرالمتعلهین از این اشکال میدن اینه که ایشون میفرماین انسان مادی، انسان طبیعی، انسان دنیوی، این متعلق به ماده است، این تعلق به ماده داره، برخلاف انسان مثالی و عقلی که مجرده و هیچ گونه تعلق و وابستگی به ماده نداره. این انسان طبیعی متعلق به بدنه، متعلق به ماده است و ماده محدوده، ماده زیغ وجودی داره. شما کدوم ماده ای رو سراغ دارید؟ کدوم جسمی رو سراغ دارید که این در عین وحدت و با حفظ وحدت و با توجه به وحدت، وحدتی که داره، این همه کاره باشه؟ الان ملاحظه بفرمایید، الان این ماده چشم، این با صورت مخصوصی که داره، با ترکیبی که داره، با ساختاری که داره، با عناصری که درش به کار رفته، این کاراییش فقط ابصاره، این ساخته شده برای دیدن، این دیگه نمیشه باش شنید. مثلا فرض بفرمایید این بلنگو، این خاصیتش اینه که صدا رو پخش کنه، این دیگه خاصیت دیگه ای نداره. باز خاصیت دیگه اگر بخوای به دست بیاری، باز یه ماده دیگری میخواد، یه ترکیب دیگری میخواد، یه ساختار دیگری میخواد، یه اون عناصر دیگری باید به کار گرفته بشه، یه ترکیب دیگری باید درست بشه، یه صورت دیگری باید ساخته بشه تا اینکه یک خاصیت و اثر دیگری داشته باشه غیر از این خاصیت و اثر. و این به خاطر زیغ وجود ماده است. ماده زیغ وجودی داره، محدودیت وجودی داره، یعنی اثر وجودیش محدوده، آثار وجودیش محدود ماده. نمیشه که هر اثری رو از هر ماده‌ای توقع داشت و انتظار داشت. چون نفس در عالم طبیعت و در عالم دنیا تعلق به ماده داره و ماده وجودش محدوده، وجودش زیغه و گنجایشش محدوده، لذا در انسان طبیعی باید قوای متعدد و مختلف در مواضع گوناگون و مختلف از ماده بدن و با آلات و ابزار متعدد و گوناگون باید اثبات بشه. یعنی مثلا قوه باصره باید در موضع چشم و با آلت و ابزار عین که همون چشم باشه باید اثبات بشه. قوه سامعه عرض می کنم در موضع اذن و گوش با آلت و ابزار مخصوص که همین گوش باشه، این باید اثبات بشه. و همینطور سایر قوا که هر قوه یه جایی داشته باشه، یه آلت و ابزار مخصوصی داشته باشه، برخلاف انسان مثالی و انسان عقلی که تعلقی به ماده ندارن، مجردن. این ماده منشأ این محدودیت ها، منشأ این تضییقات و منشأ این تکسرات و منشأ این انقسامات، تکسراتی که میگیم مقصود کثرت وضعی انقسامی است، ماده است که منشأ همه این هاست و منات همه این هاست. این جوابی است که صدر المتعلهین از این اشکال اول میدن. بعد یه اشکال دومی و یک انقلت دومی مطرح میفرماین و اون اینه که چه فرقی است بین عقل مفارق، عقل مجرد که در اصطلاح شرع فرشته بهش میگن، ملک بهش میگن، و بین نفس، چه فرقیه بین اینا؟ که عقل افعالش رو بدون ماده انجام میده، ولی نفس باید افعالش رو با ماده انجام بده، در همین عالم طبیعت ها، در همین عالم ماده. و حال اون که عقل و نفس هر دو ذاتن مجردن، هر دو ذاتشون مجرد، هر دو یک مقام شامخی دارن، یک مقام رفیعی دارن که مقام تجرد باشه. چه فرقه؟ چرا شما به نفس که میرسید الان در جواب اشکال اول اینجور گفتید، گفتید که در این عالم نفس مجبوره که و محتاج که کاراش رو با عرض میکنم ماده و قوای مادی و ابزار مادی، قوایی که در این ماده بدن هستن و ابزاری که در این ماده بدن دارن، با اینا انجام بده، الان گفتید. اما عقل کاراش رو در این عالم ماده بدون ماده انجام میده. این که مثلا جبرئیل علیه السلام که قرآن کریم گزارش میکنه که شهر لوط رو زیر رو کرد، فجعلنا عالیها سافلها، این کارا رو که با ماده که انجام نداد، با دست و پا که جبرئیل انجام نداد، چون دست و پا که نداره که فرشته. اما انسان الان اگه بخواد یک کاری در این عالم طبیعت در عالم دنیا انجام بده، باید با دست و پا انجام بده، باید با ابزار مادی و بدنی، با قوای بدنی و آلات بدنی و اعضای بدنی انجام بده. و حال اون که هر دو ذاتشون مجرده، هم عقل مفارق و مجرد از ماده است و هم ذات نفس، چرا فرق میذارید بین اینا؟ چه فرقیه بین عقل مفارق و بین نفس؟ و حال اون که هر دو از مقام شامخ و رفی و والا و بالای تجرد برخوردار هستند و بهرمند هستند، چرا فرق میذارید؟ مثلا در تعریف عقل میگویید که جوهرون مجردون عن الماده ذاتن و فعلا، اما در تعریف نفس میگید جوهرون مجردون عن الماده ذاتن لا فعلا. و اگه ذات هر دو مجرده، چرا اون احتیاج به ماده نداشته باشه در افعالی که در دنیا انجام میده، کارهایی که در دنیا انجام میده، در این مرتبه طبیعت انجام میده، اما نفس چنین احتیاجی داشته باشه؟ اینم اشکال دوم. صدر المتعلهین قدس سر رو میفرماین این فرق و تفاوت جهتش دو چیز، یکی این است که عقل مفارق افعالش در طبیعت در دنیا عبارت است از ایجاد. فرشته عقل کاری که در مرحله طبیعت و دنیا انجام میده ایجاده، دیگه فرشته با این ایجاد خودش و با این فعل خودش، با این فعلی که ایجاد میکنه، چون واسطه ایجاد موجودات مادی عقول هستن دیگه، فرشتگان، کارگزاران الهی. فرشته که ایجاد میکنه دیگه از این فعل خودش که در این عالم ایجاد کرده متأثر نمیشه، منفعل نمیشه، دیگه به واسطه این فعلش استکمال پیدا نمیکنه، کامل نمیشه. اما نفس با افعالی که ایجاد میکنه و کارهایی که انجام میده با این کاراش استکمال پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه، متأثر میشه از این کارهای خودش، تأثیر میپذیرد. به قول سنایی، با بدان کم نشین، اثر یابی، خوپذیر از نفس انسانی. از فعل خودش نفس متأثر میشه، منفعل میشه، به واسطه این فعلش استکمال پیدا میکنه. البته استکمال اعم است از این که در شاخه سعادت باشه یا در شاخه شقاوت باشه. اینجوری نیست که استکمال لزوماً در بعد سعادت باشه. این یک جهت برای این فرق و تفاوت که عقل کاراش رو در این عالم بدون ماده انجام میده، اما نفس با ماده، با قوای مادی، با آلات و ابزار مادی. فرشته که نمیخواد از این کار خودش متأثر بشه، منفعل بشه، استکمال پیدا بکنه، اما نفس چرا؟ این یه جهت. جهت دوم اینه که همونطور که قرآن کریم میفرماید و ما منا الا وله مقام معلوم، فرشته ها جایگاه مشخصی دارن، مرتبه مشخصی دارن، مقامشون مشخصه، مرتبهشون مشخصه، مرتبه و جایگاهشون همون عالم عقله دیگه. نمیخوان از اون عالم پایین بیان که، نمیخوان از اون عالم تنزل پیدا بکنن که. ایجادی هم که در این عالم دارن، افعالی هم که در این عالم دارن، به نحو اظهار و تجلی است و تشعون. اما نفس مادامی که در دنیاست و مادامی که زنده است و مادامی که در مرحله طبیعت هست، یه موجود سه طبقه است، یه موجود سه درجه است، یه موجود سه بعدیه. یه بعد طبیعی داره، یه بعد مثالی داره، یه بعد عقلی داره، که دیروزم ایشون فرمودن که این انسان است در میان موجودات مادی و طبیعی که به هر سه عالم راه داره. خب اگر این انسان سه درجه ای، سه طبقه ای بخواد کانال ارتباطی با این سه عالم ایجاد بکنه، احتیاج به یه قوه خاصی داره. اگر بخواد با بعد طبیعی خودش ارتباط برقرار بکنه، با عالم طبیعت، احتیاج به حواس ظاهره داره، احتیاج به چشم و گوش مادی داره. بخواد با بعد مثالی خودش ارتباط برقرار بکنه، احتیاج به حواس باطنه داره. بخواد با بعد عقلی خودش ارتباط برقرار بکنه، احتیاج به قوه عاقله داره. البته حالا قوه عاقله که همون ذات نفس، اما حواس باطنه بنابر مشهور مادی، حواس ظاهره همینطور. خب احتیاج داره به ماده، احتیاج داره به قوای مادی، احتیاج داره به آلات و ابزار مادی. فرشته مقامش مشخصه و ما منا الا وله مقام معلوم. اما انسان مادامی که زنده است، وقت خلقکم اطوارا، که خلق اشاره به همین زندگی طبیعی و ایجاد طبیعی انسان، ایجاد انسان در عالم طبیعت. وقد خلقکم اطوارا، مراحلی داره، ابعادی داره، درجاتی داره، مراتبی داره، طبقاتی داره، عوالمی داره و برای هر بعدی نیاز به یه قوه مخصوصی داره. این باید کاراش با قوای بدنی و مادی باشه. همین جمله رو من فقط عرض بکنم، اون تمثله، اون تمثله، اون تمثله. فتمثل لها بشرن سویا که برای حضرت مریم سلام الله علیها، یا این که به صورت دهی کلبی، اونا تمثله، اونا تمثله که خب خودش یه باب خاصی و بحث خاصی هست، اونا تمثله. عرض به محضرتون که بله، انسان پس از آن که از مرحله طبیعت رخ بربست بعد از مرگ، اون وقت اونم مقامش معلوم میشه، یعنی مقام معین و مشخصی پیدا میکنه. ای تا در دنیاست وقت خلقکم اطوارا، ای سه طبقه، ای سه بعدی، بعدن دیگه طبقهش مشخص میشه بعد از مرگ. اگر از کاملین در علم و عمل باشه یا از کاملین در علم، اگر از این دو گروه باشه، اونم مقامش و مرتبهش مثل عقول و فرشتگان میشه مرتبه عقل، میشه عقل بالفعل دیگه. اون وقت دیگه در افعالش نیاز به ماده و بدن و قوای مادی و آلات بدنی نداره. و اگر چنانچه از غیر این دو گروه باشه، از غیر این دو گروه باشه، خب این مرتبه خاصش میشه مرتبه مثال، مرتبه عالم مثال. و در اونجا به یکی، به صورت یکی از چهار نوعی که ایشان قبلا فرمودن که صورت هر نوعی هم متناسب با اخلاق و ملکاتی است که غلبه داشته در نفس، این مرتبهش میشه همون مرتبه مثال. و اینم دیگه افعالش، ادراکاتش، کارهاش دیگه با قوای مادی نیست. و به این ترتیب جواب اشکال دوم هم ایشون اینطور میفرماین و بحث فصل پنجم تمام میشه. منتها فصل ششم هم که در پیشه، یه جورایی که حالا توضیح خواهیم داد، باز در ارتباط با همین بحث فصل پنجمه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فَإِنْ قُلْتْ، اشکال اول، اِذَا كَانَتْ النَّفْسُ هِيَ بِعَيْنِهَا الْمُدْرِكَةَ لِجَمِيعِ الْإِدْرَاكَاتِ الاعمالت لجمیع الاعمال، فمل حاجتو الى اثبات هذه القوى الكثيره التي بعضها من باب الادراك كالسمع والبصر وغيرهما و بعضها من باب التحريك كالجاذبه والدافعه والشهوه والغضب. اشکال اولین استش که اگر طبق نظر شمای صدر المتعلهین، نفس اینن خودش به اینها، به ذاتها خودش فاعل همه افعال قواست، چه قوای ادراکی یعنی مدرک همه ادراکاته و چه قوای تحریکی یعنی عامل همه اعمال و حرکات است، دیگه چه نیازی هست به اثبات این قوای متعدد و گوناگون و مختلف در جاهای مختلف که هر کدوم در یه جایی از بدن، در یه عضوی هستن و یه آلت و عضو خاصی ابزارشون هست، دیگه چه نیازی است به اثبات این قوای متعدد که بعضی ها از باب ادراکن مثل سمع و بصر و غیر اینها و بعضی از باب تحریکن مثل جاذبه و دافعه و شهوت و غضب. اون قوه قاضیه که از قوای نفس نباتی بود 4 خادم داشت که 2 همین جاذبه و دافعه بودن، 2 دیگه‌ش هم ماسکه و هاضمه. این جذب و دفع اینا همه از باب تحریک دیگه. چه نیازی هست؟ چرا در این دنیا شما قوای مختلف اثبات میکنید؟ همونطور که در مرتبه مثال و عقل دیگه قوا همه در نفس جمع میشن، جمع میشن ها، یعنی اتحاد پیدا میکنه. خب دنیا هم همینجور باشه دیگه. چرا این قوای گوناگون و نمیدونم چشم یه جا و گوش یه جا و سایر اعضا هر کدوم یه جا که با اینا نفس افعال خودش رو انجام میده؟ قلنا هیه و انکانت کل هذه القوا. جواب اینه که نفس هرچند ان نفس فی وحدتی کل القوا، جامع قواست، همه قواست و فاعل افعال قواست، الا ان وجود هذه القوا و ظهورها فی عالم المواد لا یمکن الا به آلات جسمانیت متباینت متخالفت الوز، الا اینکه در عالم طبیعت و دنیا نفس متعلق به ماده ساخه و این کثرت ها همه از ماده برمیخیزد، الا اینکه وجود این قوا و ظهور این قوا که وجود و ظهورشون همون وجود و ظهور نفسه، اما در عالم مواد در عالم کثرت امکان نداره مگر به نحو کثرت، ممکن نیست مگر با آلات جسمانی، اعضای جسمانی، مواضع جسمانی که متباینن، جدای از یکدیگرن، هر کدام در یه جایین و متخالفت الوضعن، اینا هر کدوم بهشون یه اشاره حسیه میشه که در یه جایین، هر کدوم یه نسبتی اجزایشون به خودشون و به غیر خودشون به بیرون و خارج داره. این دیگه خاصیت ماده است. چرا؟ لأن عالم الجسم عالم التفرقه و الانقسام. عالم جسم، عالم ماده، عالم تفرقه هست، عالم تقسیم، عالم کثرت، عالم تضاد، عالم تزاحم، عالم تخالف و تباین. لا يمكن ان يكون جسم واحد مع طبيعه واحده عنصريه مبدا لصفات كثيره كالسمع والبصر. ممکن نیست که یه جسم با طبیعت و صورت واحد، با صورت نوعیه واحد، با صورت عنصریه واحد، صورت طبیعی و عنصری واحد، این مبدع و فاعل باشه برای افعال زیادی که سمع و البصر، هم بشنوه هم ببینه. اینه میشه این هم بشنوه هم ببینه، این 2 ترکیب میخواد، 2 ساختار در ماده میخواد، 2 جور عناصر میخواد که به کار بره و صورت ترکیب بشه از اونها و غیره، امام صفات الادراک و هیئات تحریک و غیر سمع و بصر بقیه ادراکات و هیئات و کیفیات تحریک که حالا یا جذب باشه یا دفع باشه یا شهوت باشه یا غضب، نمیشه 2 کاره باشه. فعضون واحدون لا یکونو ان یکون سمعن و بسرن و جاذبتن و دافعتن. سمع و بسر برای ادراک، جاذبه و دافعه برای تحریک. یه عضو نمیتونه همه این کارها رو انجام ده، گنجایشش رو نداره، ظرفیتش رو نداره. چرا؟ لنقصان وجودهی ان جامعیت المعانی، به خاطر محدودیت ماده، به خاطر نقصان وجود اون عضو، به خاطر مادی بودنش، از اینکه جامع معانی و آثار، آثار گوناگون باشه، بتونه هم اثر سمع رو داشته باشه هم اثر بصر رو داشته باشه. خب به خلاف جوهر روحانی به حسب وجود الجمعی نفسانی روحانی، انسان طبیعی برخلاف انسان مثالی است. انسان در عالم طبیعت برخلاف انسان و جوهر این نفس، نفس مجرد بر حسب وجود جمعی و اتحادی نفسانی یعنی مثالی، مثالی مجردی که داره، یعنی انسان طبیعی برخلاف انسان مثالی است. انسان مثالی چجوریه؟ اینجوری است: فذات الواحده النفسیه مبدا لجميع الافائل الصادره عن قواها المتفرقه المتشتته في مواضع مختلفه على نعت الاتحاد والجمعيه. این على نعت الاتحاد والجمعيه متعلق به اون مبدا. فذات الواحده انسان مثالی اینجوری، یعنی نفس واحد، مثلا نفس زید، نفس واحد مثالی، یعنی نفسی یعنی مثالی، نفس در عالم مثال این فاعل همه افعالی است که صادر میشه از قوای متفرق متشتت در مواضع مختلف مادی، که در مرحله طبیعت اینا هر کدوم از یه قوه‌ای که در یه جایی هست صادر میشه. نه، انسان مثالی همون نفس همه این کارا رو انجام میده، الا نعت الاتحاد والجمعیه. مبدع همه این افعال قوا به نحو اتحاد و جمعیت، که این قوا همه دیگه جمعن در نفس، متحدن در نفس، دیگه اونجا پراکندگی و تفرق ندارن، چون ماده نیست، چون بدن نیست، اون نفس دیگه تعلق به بدن نداره، اون نفس مجرده و مصوره به یک صورت بلا ماده. حالا اون صورت ممکنه یکی از اون چهار نوعی باشه که ایشون فرمودن. بله بله، دیگه فرقی نداره، نه فرقی نداره دیگه، عیب نداره. بالاخره ظهور نفس در هر آلتی و عضوی به صورت یه قوه است. صدر المتعالین هم اینجوری معتقدن دیگه. بله، اینا تقریبا تکرار همون بیان است که دیروز داشتن. بله، منتها برای که بیشتر باز زوایا و ابعاد مثلا نظر ایشون روشن بشه، این اشکال و جواب ها را مطرح فرمودن. و کز از ذات العقلیتو به صرافت وحدتها جامعت لجمیع الکمالات و المعان الموجودت فی سایر القوى النفسانیه و الحسیه و طبیعیه. ذات عقلی یعنی نفس عقلی، خود نفس در عالم عقل، این با وحدت صرف و خالصی که داره، چون پای صورت دیگه در اونجا در میان نیست، اینه که وحدتش خالصتر میشه، یعنی کثرت صوری هم که در مرتبه مثال بود دیگه اونجا خبری ازش نیست، لذا وحدتش صرافت و خلوص بیشتری پیدا میکنه. این انسان عقلی یعنی نفس عقلی خودش جامع همه کمالات یعنی آثار و معانی یعنی مفاهیم و حقایق و ماهیات، آثار و مفاهیمی است که موجودن در جمیع. سایر در اینجا به معنی جمیع، گاهی وقتا سایر از سوره به معنای باقی است، گاهی از سوره مثل سور البلد که میگن به معنای جمیع، در جمیع قوای مثالی و حسی و مادی، یعنی همه اینها رو قوای عرض میکنم مثالی حواس باطنه، قوای حسی حواس ظاهره، قوای طبیعی قوای نباتی که مادی هستن، جامع همه ایناست. لکن علا وجه اشرف و اعلا. البته این اضافه، بله، لکن علا وجه اشرف و اعلا، ولکن در وجه شریفتر از اون چه که قوا فاعلیت دارن در عالم طبیعت، در عالم طبیعت و در عالم مثال. ای علا وجه اعلا یعنی علا وجه ثابت، یعنی علا وجه الوحده، علا وجه البساطه، چون صحبت از صورت قوا هم در اونجا نیست. و علا وجه یلیق و به وجود حل عقلی، و به وجهی که سزاوار به وجود عقلی قوا هست، یعنی علا وجه کلیین، که اون کلی هم به معنای همون ثابت هست در مقابل متغیر. کما بینا مرارن، چنان که این مطلب رو تا کنون ایشون زیاد فرمودن، یکیش در همین جلسه قبل بود در عبارت بحث دیروز که از اصولوجیا هم عرض می کنم نقل فرمودن. اشکال دوم، فإن قلت ما الفرق بین العقل المفارق و بین النفس فی هذه الجمعیه، چه تفاوتی است بین فرشته و بین نفس در جامعیت، یعنی در مقام جمعی که دارن، هر دو مقام جمعی دارن که مقام تجرد باشه، مقام جامعیت دارن، چون مرتبه تجرد جامع مرتبه مادی هست، اینا که هر دو جمعیت دارن، تجرد دارن، چه فرقیه که شما این فرق رو میذارید؟ حیث و ان النفس احتاجت فی الاتصاف به معانی القوا، تصحیح نکردیم ولی ظاهراً باید الا باشه، الا وجود آلات و اعضاء مختلفه، ولم یقع الاکتفاء به وجود ذاتها من غیر تعدد هذه القوا و موادها المختلفه و اعضائها، و اما العقل فلم یقع له فی صدور افعاله و ظهور معانیه و حالاته حاجتون الى مواد و آلات عدیده. چه فرقه؟ به علت این که، یعنی این سوال از اینجا ناشی میشه، علتش اینه که شما میگید نفس احتیاج داره در اتصاف به مفاهیم و آثار قوا که همون فاعلیت نسبت به افعال قوا باشه، احتیاج داره به وجود آلات و اعضاء مختلف، یعنی به ماده و ابزار مادی، و اکتفا نمیشه به وجود خود نفس بدون تعدد قوا و مواد مختلفی که قوا دارن، محلهای مختلف، محلهای مادی در بدن و اعضاء، عرض میکنم قوا که هر قوه عضوی در یه عضوی هست، اکتفا نمیشه، اینا ثابت میشه، اما عقل واقع نمیشه براش در صدور افعالش و ظهور کمالاتش، که ظهور کمالاتش همو ایجادی است که در عالم طبیعت داره، چون ایجاد به نحو اظهاره، به نحو تجلی است، در ظهور معانی و حالات، یعنی کمالاتش، همون کمالات جمعی که در مقام جمعیت داره، ظهورشون در عالم طبیعت احتیاج نداره به مواد و آلات عدیده، یعنی یه ایجادی که در عالم طبیعت داره، این نیاز نداره به این که ابزار مادی داشته باشه، با دست و پاشی کار رو بکنه. بله، یعنی چی مثلا؟ چه جوری شفا میده؟ بالاخره نمیدونم، مثلا روایت داره که لو قرأت الحمد علی میت، که حالا بقیهش دیگه عربیش یادم نیست، که اگر زنده شد نباید تعجب کرد. بالاخره شفا میده، چیکار میکنه؟ نگاه میکنه، نمیدونم، دعا میکنه، بالاخره یه دعایی میکنه، یه کاری میکنه که شفا میده. قلنا صفات العقل و کمالاته تنزل منه الى المواد الخارجیه على سبیل الافاظت و الایجاد من غیر ان یتأثر منها او ینفعل و یستکمل به سببها. این حالا وجه اول فعلا. صفات و کمالات عقل که در اون مقام جمعیت داره، اینا نازل میشه از عقل به عالم ماده و طبیعت، به مواد خارجی، علی سبیل الافاظت و الایجاد، که ایجادم به نحو اظهار و تجلیس، بدون این که عقل متأثر بشه از مواد خارجی، یا منفعل بشه یا به واسطه اون افعال که در عالم ماده انجام داده بخواد استکمال پیدا بکنه، برخلاف نفس. و اما النفس فلیس لها ان تستقل بذاتها و تتبرع عن التغیر والانفعال من خوادمها و آلاتها. اما نفس اینجوری نیست که یک ذات مستقلی از بدن، نفس در عالم طبیعت ها، یعنی یه ذات غیر متعلق به ماده داشته باشه و مبرا باشه مثل عقل از تغییر و از انفعال از خادمان و آلات خودش که قوا باشه و اعضا باشه. نفس اینجوری نیست مگر بعد از مرگ، مگر بعد از موت، الا بعد ان تسیر عقلا محضا لیس له جهت و نقص ولا کمال منتظر. مگر بعد از مرگ و مفارقت از بدن، حالا یا به موت استراری یا به موت اختیاری، فرقی نمی کنه، مگر بعد از آنی که بشه فرشته، حالا البته همه که نمیتونن بشن فرشته، حالا یه نفسی که شد، که دیگه جهت نقص مادی نداشته باشه و کمال منتظر نداشته باشه، یعنی قوه دیگه درش نباشه، دیگه هرچه از فعلیت باشه، فعلیت تجرد، دیگه قوه ماده، چون ماده حامل قوه است دیگه، قوه در مقابل فعل، این دیگه درش نباشه. خب از اینجا جهت دوم، و اما قبل ذالک فهیه ذات و اطوار مختلفته، اینم جهت دوم. اما قبل از مرگ، قبل از آنی که بشه فرشته بره به عالم دیگه، نفس اطوار مختلفی داره، درجات و مراتب گوناگونی داره، ابعاد گوناگونی داره، طبقاتی داره، و برای هر طبقه نیاز به یه قوه‌ای داره که تحتاج الی کلها، که نیاز داره به همه این خوادم و آلاتش، به همه قوا. فتارتن فی مقام الحس و طبیعه، یه طور و طبقه و بعد وجودی نفس در دنیا مرتبه حس و طبیعت که همی بدنه، و تارتن فی مقام نفس و تخیل، یه بعدش بعد مثالی و خیالی و تخیله، و طورن فی مقام العقل و المعقول، یه طورش هم یه بعدش هم تعقل ادراک کلیست، که برای هر کدوم از اینا احتیاج به یه قوه‌ای داره، یعنی احتیاج داره به خوادم خودش، به آلات خودش، از اینا منفعل میشه، متأثر میشه، با اینا مستکمل میشه. فاذن قطعت عن هذا العالم، اما فرشته مقامش معلومه، او دیگه چند طبقه ای نیست. بله، هنگامی که نفس قطع رابطه کرد از این عالم، از بدن، از ماده و مرد، میشه مثل فرشته، مقامش میشه معین و معلوم. کان مقامها اما المقام العقلی المجرد، یا مقام معینش میشه مقام همون فرشته، ان کانت من الکاملین فی العلم و العمل، یا کامل در علم، اگر از این دو گروه باشه. و اما المقام المثالی الاخروی، ثانی رو روش قلم کشیدیم، الم یکون کذالک، و یام در عالم مثال دیگه مقامش تثبیت میشه و ثابت میشه، علم یکن کذالک، یعنی اگر از کاملین در علم و عمل یا در علم نباشه. اون وقت در مثالم که مقامش تثبیت میشه، ال اختلاف انواعها، با اختلاف انواع نفس در اون عالم که به صورت یکی از چار نوع در میاد، به حسب غلبت الملکات و الاحوال و تصورها به صورت ما یناسبها من الانواع الاخرویه. این اختلاف انواع بر حسب غلبه ملکات و حالات بر نفس در دنیا و بر حسب صورتی است که نفس پیدا میکنه به یه صورتی که مناسب، عرض میکنم، با اون ملکات و احواله، که اون صورت عبارت باشه از همون انواع چهارگانه‌ای که در آخرت نفس پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد.